نمی کند. و شنونده دیگری به نام محمد در پرانتز اسی از کنگان نوشتن: سلام، از برنامه های متنوع رادیو فردا، خصوصا برنامه کارنامه، برنامه که به مسئله کارگران می پردازه، تشکر کردم. و ساعت 8 بامداده، به سومین بخش از صبحانه با خبر خوش آمدید. همکارم کیان معنوی اینجاست تا شما رو در جریان مشروع خبرها قرار بده.
با درودی دوباره. وزارت خارجه ایران اقدام کانادا را در قطع روابط دیپلماتیک با تهران غیر موجه، غیر حرفه‌ای، با سوء استفاده از مفاهیم حقوق بین‌الملل و در راستای سیاست‌های به گفته وزارت خارجه ایران رژیم صهیونیستی و در واکنش به برگزاری موفق اجلاس غیر متعهدها در تهران خواند. دولت کانادا روز شنبه سفارتش را در تهران بست و به ایران 5 روز فرصت داد سفارتش را در کانادا تعطیل کند. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای فرصت 5 روز را نامعقول خوانده و گفته است که مسئولیت امنیت دیپلمات‌های ایرانی با کانادا است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، روز شنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در قبرس از ایران خواست ادعای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را ثابت کند. خانم اشتون گفت از ایران می‌خواهد پیشنهادهایی را که به آن داده شده به طور جدی بررسی کند.
I urge Iran to seriously look at the proposals that have been put forward and to engage with us. To recognize that as they keep saying they want to.
خانم اشتون تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل وظیفه حل مسئله هسته ایران را از طریق دیپلماتیک و مذاکره با او محول کرده و او هم با تمام توان تلاش میکند تا ایران به تعهداتش عمل کند. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، اقدام دولت کانادا در خصوص قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را ستود. آقای پرز روز شنبه با صدور بیانیه‌ای به این منظور گفت کانادا بار دیگر اثبات کرد که اصول اخلاقی در مقابل مصلحت اندیشی ارجحیت دارد و افزود کانادا نشان داد که سیاست باید منعکس کننده ارزش‌ها و اصول اخلاقی باشد. رئیس جمهوری اسرائیل ابراز امیدواری کرد که این اقدام کانادا سرمشقی اخلاقی برای دیگر کشورها شود. شیمون پرز در بیانیه خود ضمن هشدار در مورد خطرات یک ایران هسته‌ای گفت این قابل قبول نیست که یک عضو سازمان ملل با زیر پا گذاشتن منشور این سازمان عضو دیگر را تهدید به انهدام کند. رئیس جمهوری اسرائیل تصریح کرده است که ترکیبی از جاه‌طلبی، خودبزرگبینی، جنون سیاسی و سلاح اتمی غیر قابل تحمل است و کل جهان را به خطر می‌اندازد و جامعه جهانی باید با همه توان هر چه زودتر در این مورد اقدام کند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فردا دوشنبه 10 تا 14 سپتامبر در وین گرد می‌آید تا در جلسه فصلی این شورا در مورد برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کند. در این نشست یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، رسماً گزارش اخیر خود در مورد ایران را به شورای حکام ارائه می‌دهد. بنابر گزارش‌ها، کشورهای غربی قصد دارند در این نشست قطعنامه جدیدی را در خصوص تحریم‌های گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح و به تصویب برسانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هرچند هنوز روشن نیست که روسیه و چین چه واکنشی به این قطعنامه و احتمالاً ارجاع آن به شورای امنیت از خود نشان می‌دهند. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون 4 قطعنامه تحریمی علیه برنامه هسته ایران به تصویب رسانده است. نبردها میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در شهر حلب در سوریه شدت گرفته است. بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها، ارتش سوریه شنبه شب با بکارگیری هواپیماهای جنگنده و توپخانه سنگین مواضع نیروهای مخالف در شرق منطقه‌ای در شهر حلب را زیر آتش گرفته است. دفتر حقوق بشر سوریه در بریتانیا بدون اعلام ارقام از شمار تلفات بالا خبر داده. این در حالی است که یک گروه دیگر از فعالان حقوق بشری در سوریه اعلام کرده است که نزدیک به 150 نفر در سراسر این کشور در ساعات اخیر کشته شدند.
سپاسگزارم. مشروع خبرها را از کیان معنوی همکارم میشنیدید و این آخرین بخش خبری البته در صبحانه با خبر امروز بود. و اما اولین گزارش در این بخش: در پی تصمیم دولت کانادا برای تعلیق روابط با تهران، حالا سفارت‌های دو کشور در پایتخت‌های یکدیگر رسماً تعطیل شدند. کانادا کارکنان سفارت خود را فراخوانده و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا نیز باید در پایان مهلت 5 روزه خاک کانادا را ترک کرده باشند. برای بسیاری خبر تعلیق روابط بین اتاوا و تهران غیر منتظره بود. راستی چه شد که کار به اینجا کشید؟ در گزارشی که همکارم علیرضا کرمانی تهیه کرده، دو صاحب نظر با دو نگاه مسئله را بررسی می کنند.
کانادا گفته بود ایران مهمترین تهدید علیه صلح و امنیت جهانی و دشمن اسرائیل است و کارکنان سفارت ایران 5 روز فرصت دارند خاک کانادا را ترک کنند. حالا تهران میگوید دولت کنونی کانادا افراط‌گرا و پیرو سیاست‌های اسرائیل است. از روز جمعه که دولت کانادا اعلام کرد روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران به تعلیق درآورده، در کنار واکنش‌های دولت ایران این پرسش برای خیلی‌ها مطرح است: چه شد که کار به اینجا رسید؟ سلمان سیما، فعال پیشین دانشجویی در ایران که مدتی را هم پس از انتخابات سال 88 در زندان گذرانید و اینک ساکن کاناداست، میگوید
از چند وقت پیش دولت جمهوری اسلامی سفارتخانه‌اش در اتاوا محلی شده بود برای ایجاد فشار بر روی شهروندان ایرانی کانادایی به بهانه‌های مختلف، به بهانه‌های صدور ویزا، صدور مثلا وکالت و این گونه چیزا به شهروندا فشار می‌آوردند و در راستای منافع جمهوری اسلامی ازشون استفاده می‌کردند. تذکراتی رو دولت کانادا پیش از این داده بود. این رو شما اضافه کنید به نقض حقوق بشر که توسط جمهوری اسلامی انجام میشه و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی، اینها دست به دست هم داد تا دولت کانادا به این نتیجه برسه که باید با جمهوری اسلامی قطع رابطه بکنه.
علیرضا نامور حقیقی، استاد تاریخ در دانشگاه تورنتو کانادا، معتقد است دولت کنونی کانادا با این کار به سیاست‌های جنگ طلبانه علیه ایران پیوسته است.
دولت‌ها حتی در زمان جنگ هم روابط دیپلماتیکشون رو حفظ می‌کنن. حفظ دیپلماسی بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم همیشه عاملی بوده برای اینکه از گسترش خشونت‌ها جلوگیری به عمل بیاد. و معلوم نیست دولت کانادا با چه منطق این کارو کرده. طبیعتاً تنها جوابی که برش میشه داد اینه که دولت آقای هارپر برخلاف سنت کانادایی‌ها به صفوفی پیوسته که سیاست جنگ در خاورمیانه رو در ارتباط با ایران دنبال می‌کنه.
در پی تصمیم دولت کانادا برای تعلیق روابط با تهران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این تصمیم را ستود و آن را اقدامی شجاعانه و پیامی قوی برای همه جهانیان نامید. وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد با نگرانی‌های کانادا همراه است و از همه کشورها می‌خواهد برای منزوی کردن ایران به واشنگتن بپیوندند. علیرضا نامور حقیقی می‌گوید تصمیم دولت کانادا حتی از برخی اقدام‌های آمریکا علیه ایران هم تندتر است.
این اقدام دولت آقای هارپر برخلاف دولت‌های دیگه عضو ناتو و حتی آمریکا سیاست جنگ طلبانه به شمار میره. دولت کانادا به شهروندان خاطر نشان کرد که بهتره اینها به ایران نرن. در حالی که آمریکا هم به آمریکایی‌های ایرانی از چنین توصیه‌ای نمی‌کنه.
اما سلمان سیما معتقد است این اقدام می‌تواند بر رفتار دولت ایران اثرگذار باشد.
همونطور که در منشور آزادی‌ها و حقوق بشر کانادا آمده و در بیانیه وزارت امور خارجه کانادا آقای جانبرد وزیر امور خارجه گفتن، خب این اقدام یکی از دلایلش برای اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر در ایران بوده. با توجه به آفریقای جنوبی و تحریم سیاسی که رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی روش اعمال شد و نتیجه مثبت داد، یک امیدواری هایی رو برای فعالین حقوق بشر در کانادا و در داخل ایران ایجاد میکنه.
در نخستین پس لرزه تعلیق روابط بین ایران و کانادا، روز شنبه اعلام شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، سفر خود به کانادا را برای شرکت در اجلاس بین المجالس لغو کرده است.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی را میشنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
برخی از رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که قیمت تخم مرغ، پیاز و برخی از میوه‌ها افزایش یافته است. در این میان روزنامه مغرب نوشته است که تجربه افزایش قیمت مرغ برای قیمت تخم مرغ تکرار شده است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
در روزهای نخست مرداد سال جاری بود که آیت الله احمد علم الهدا خطیب جمعه مشهد در واکنش به افزایش روز به روز قیمت مرغ و صفهای طولانی مردم در شهرهای ایران برای خرید این ماده غذایی توصیه به پختن و خوردن اشکنه پیاز داغ کرد. حدود یک ماه و نیم از آن سخنرانی گذشته است. قیمت مرغ تا اندازه‌ای و نه در سطح سال گذشته کاهش یافته، اما قیمت تخم مرغ و پیاز، یعنی دو ماده اساسی برای تهیه غذای سفارش شده از سوی آیت الله علم الهدا، افزایش یافته است. در این ارتباط روزنامه مغرب روز شنبه در گزارشی نوشت که تخم مرغ به سرنوشت مرغ دچار شده است. بر اساس این گزارش تولید کنندگان تخم مرغ پیش از ماه رمضان هشدار داده بودند که در صورت عدم توجه مسئولان به وضعیت این بخش، تجربه مرغ برای بخش تخم مرغ تکرار خواهد شد و قیمت آن افزایش خواهد یافت. به نوشته مغرب، مسئولان هم اعلام کردند که نهادهای مورد نیاز تولید کنندگان تخم مرغ تامین شده و جای نگرانی نیست. اما حالا به نوشته این روزنامه قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کنندگان به بیش از 6000 تومان افزایش یافته است و پیش بینی می شود که به این زودی هم کاهش نخواهد یافت. در این ارتباط هدایت الله عسقری مدیر عامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخمگذار میهن به خبرگزاری مهر گفته است که قیمت هر شانه تخم مرغ حدود 6500 تومان است که با احتساب افزایش 25% هزینه های جانبی در خرده فروشی های سطح شهر بیش از 8000 تومان محاسبه می شود. در این مورد ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار استان تهران به مغرب گفته است که تولید کنندگان در قیمتگذاری تخم مرغ نقشی ندارند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت قیمتگذاری را بر عهده دارد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر مسئولان دولتی بارها گفتند که برخی از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی اقدام به کم فروشی و یا گران فروشی می‌کنند. با این همه به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کشور بر لزوم افزایش نظارت بر بازار تاکید کرد و گفت دولت باید تدابیر لازم را به منظور کنترل قیمت‌ها به عمل آورد. اما در مورد پیاز، به گفته حسین مهاجران رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تربار استان تهران، قیمت آن حدود 800 تومان است. در این حال به گزارش خبرگزاری مهر قیمت هر کیلوگرم خیار گلخانه‌ای 1800 تومان، پسته تازه بین 8500 تا 11000 تومان، گلابی بین 5000 تا حدود 7000 تومان، لیمو ترش 4300 تا حدود 5800 تومان و موز بیش از 3300 تومان است. همزمان خبرگزاری مهر از گرانی قیمت و یا اجاره بهای آپارتمان‌ها در تهران خبر داده است.
بهروز کارونی گزارش میداد. و اما یوسف ندرخانی آزاد شد. هند کاهش واردات از ایران را با نفت کشورهای عربی جبران می کند. ابراز نگرانی عفو بین الملل از اعدام قریب الوقوع 23 تن در ایران و دیدبان حقوق بشر می گوید آمریکا پس از شکنجه اسلامگرایان آنها را به دولت قذافی تحویل می دهد. همه اینها و بسیار بیش از اینها را می توانید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. می توانید گزارش های رادیو فردا رو بشنوید، میتونید به برنامه هایی که از دست دادید از جمله همین صبحانه با خبر، اگر این رو از دست آدم هایی هستید که صبح دیر از خواب بلند میشید و میل دارید که صبحانه با خبر صبح اون روز رو بشنوید، میتونید که با فقط فشردن یک تکمه برید به بخش جدول برنامه ها و صبحانه با خبر و همه برنامه های دیگه ای رو که از دست دادید یک جا بشنوید. مجله شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب ما در کنار صبحانه با خبر و بسیاری دیگه از گزارش ها اونجاست. همچنین میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و همچنین با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. خب همانگونه که پیشتر با همکارم شهرام رفیع‌زاده وعده داده بودیم، میخواییم روزنامه های صبح امروز رو براتون ورق بزنیم. شهرام به صبحانه با خبر دوباره خوش آمدیم.
الهه با سلام دوباره به شما و شنوندگان رادیو فردا.
شهرام بریم به سراغ روزنامه های مغرب، آرمان و رسالت که هر سه روزنامه گفته های حبیب‌الله عسکرآلادی رو برجسته کردن. آقای اسکرولادی گفته جبهه متحد اصولگرایان دیگر وجود ندارد.
بله، روزنامه مغرب گزارش داده که حبیب الله اسکرولادی از اعضای ارشد مؤتلفه اسلامی روز گذشته به طور رسمی از فروپاشی جبهه متحد اصولگرایان خبر داد و گفت که در حال حاضر جبهه متحد اصولگرایان که برای انتخابات مجلس نهم تشکیل شده بود دیگه وجود نداره و ما به عنوان جبهه پیروان خط امام و رهبری هم که مؤتلفه‌ای که از گروه‌های اصلی تشکیل دهنده اون هست دیگه قصد نداریم چنین جبهه‌ای رو احیا بکنیم. اونطوری که آقای اسکرولادی گفته نیروهای اصولگرا دچار انشعاب‌های مختلفی شدن و گروهی که ایشون و همفکرانش نزدیک به اون هستن قرار است زیر نظر آقای مهدوی کنی ائتلاف جدیدی از اصولگرایان رو تشکیل بدن. البته روزنامه آرمان هم در همین باره گزارش مفصلی منتشر کرده و اشاره کرده که وحدت در انتخابات مجلس که تعداد کرسی‌های خالی اون زیاد بود از جانب اصولگرایان صورت نگرفت، بنابراین برای انتخابات آینده ریاست جمهوری که قرار است یک نفر انتخاب بشه هرگز جناح اصولگرا نمیتونه به ائتلاف بر سر یک کاندیدا برسه. روزنامه رسالت هم که خودش یکی از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم هست از قول آقای اسکرولادی نوشته که غیر از مشکلی که در جبهه اصولگرایان برای اتحاد و ائتلاف وجود داره، ما باید تلاش بکنیم که در ذهن مردم این شایبه ایجاد نشه که آقای احمدی نژاد قرار است باز هم بر قدرت باقی بمونه. آقای اسکرولادی تأکید کرده که برخی از همفکران آقای احمدی نژاد معتقدند که او برای 8 سال نه بلکه برای 20 سال قرار است در رأس قدرت اجرایی کشور باقی بمونه.
روزنامه تهران امروز نوشته که محورهای طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که در بین گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌هایی که این روزها درباره استیضاح وزرای مختلف دولت آقای احمدی نژاد مطرح شده، این بار قرعه به نام خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی افتاده و قرار هست که این وزیر در مجلس نهم به عنوان اولین وزیری که در این مجلس استیضاح میشه مورد بازخواست قرار بگیره. عباس پاپیزاده نماینده دزفول به روزنامه تهران امروز گفته که بروز مشکلات و ابهامات در حوزه کشاورزی، ضعف مدیریت، ناتوانی در برنامه‌ریزی، عدم حمایت از کشاورزان، بالا رفتن هزینه‌های تولید و از همه مهمتر افزایش قیمت مواد غذایی و به ویژه مرغ و تخم مرغ از دلایل استیضاح وزیر کشاورزی است.
و روزنامه اعتماد نوشته که محدودیت‌های شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات ضرورت ندارد.
این بخشی از انتقاد علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هست به تدابیر ویژه‌ای که برای محدودیت رسانه‌ها در ایران اتخاذ شده. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای علی مطهری تأکید کرده که در ماه‌های اخیر دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مختلفی از سوی شورای عالی امنیت ملی برای رسانه‌ها ارسال میشه که رسانه‌ها مجبورن اون رو اجرا بکنن، اما آقای مطهری گفته که بسیاری از این دستورالعمل‌های شورای عالی امنیت ملی ضرورتی نداره و اساساً جمهوری اسلامی در وضعیت خطرناکی به سر نمیبره که بخواد چنین دستورهای ضروری رو به مطبوعات ابلاغ بکنه. آقای مطهری در این حال از سانسور و خودسانسوری در رسانه‌های ایران انتقاد کرده.
و بالاخره اون که روزنامه مغرب از افزایش شهریه‌ها در سال جدید خبر داده.
روزنامه مغرب گزارش داده که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی روز گذشته از افزایش 15% شهریه دانشگاه آزاد برای دانشجویان جدیدالورود خبر داد و اونطوری که این روزنامه نوشته فرهاد دانشجو گفته که با توجه به تورم 23% در کشور دانشگاه آزاد تصمیم گرفته که دست کم 15% بر میزان شهریه های دانشگاه اضافه بکنه. البته ایشون گفته که ما دانشجویانی که از پیش وارد دانشگاه آزاد شدن رو امسال براشون شهریه ها رو گران نخواهیم کرد، اما دانشجویان ورودی جدید باید پول اضافه تری برای تحصیل در این دانشگاه پرداخت بکنن. نکته دیگه و بخش دیگری که گزارش روزنامه مغرب به اون اختصاص داره افزایش هزینه‌های مهد کودک‌ها هست. این روزنامه از قول معاون اجتماعی سازمان بهزیستی نوشته که به طور میانگین امسال 17% بر شهریه مهد کودک‌ها اضافه شده و البته ایشون گفته که در بعضی از مهد کودک‌ها تا 22.5% نسبت به سال گذشته شهریه‌ها گران‌تر شده.
شهرام سپاسگزارم و تا نوبت‌های بعدی خدا نگهدارت باشه.
الهه متشکرم، روز یک شنبه خوب و سرشار از شادی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
عزیزان شنونده، یادآوری میکنم که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، دربارشون نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. فرصت دارم که یکی دو تا اس ام اس شما رو براتون بخونم. شنونده ای نوشتن: رادیو فردا رادیوی آزادی نما، رادیویی که جمهوری اسلامی را به نوعی دیگر تایید و تبلیغ میکند. بدانید که ایرانیان هوشیارند. سپاسگزاریم از اس ام اس شما. و شنونده دیگری نوشتن که: سلام، افغانی های مقیم ایران کارگری می کنند، افرادی زحمتکش و ایمان کاری دارند. من عمران و آبادانی مملکتمان را مدیون آنها می دارم. آقای اسد از شیراز. و از همه شما عزیزان که پیام های پرمهرتری رو فرستاده بودید و سلام و صبح بخیر گفته بودید، تشکر کرده بودید از برنامه صبحانه با خبر و یا برای هر کدام از همکارانم پیام هایی فرستاده بودید، سپاسگزاری میکنیم از همه شما. و تا نوبتی دیگه که فرصتی برای خوندن اسمس های شما باشه.
صبح بخیر، روزگار به کام هممون. توماج طاهباز هستم، مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما تو دقایق آینده. گپی میزنیم، از پارانویاهای معلق دور و نزدیک میگیم. خلاصه بهانه‌ای هست که سوالی از خودمون بکنیم. حالا جوابی هم اگه نگرفتیم، سواله رو بلکه کرده باشیم. بعضی ها میگن سوال بی جواب به چه درد میخوره؟ منم راستش نمیدونم، ولی بعضی سوال ها رو واقعا سخت میشه واسه شون جواب پیدا کرد. البته طبیعتا بعضی ها برای همه سوال ها یه جواب آماده دارن و خلاص، ولی راستش خیلی ها واسه جواب دادن به یه سوال کلی با خودشون کلنجار میرن. راه دور نریم، همین مثلا مثال دم دستی این روزا رو بزنیم. سفارت کانادا تصمیم گرفته سفارت خونش رو تو ایران به طور کلی ببنده. مقامای سفارتخونه و کنسولگری ایران تو کانادا رو هم برگردونه ایران. دلیلش هم اینه که ایران رو بزرگترین دشمن برای صلح جهانی میدونه. حالا البته دلایل دیگه هم داره که احتمالاً تو همین رادیو فردای خودمون در مورد شنیدین و بازم بیشتر احتمالاً میشنوین. حالا همین اول کاری سوالی میاد توی ذهن من، توی ذهن شاید خیلیامون، اونم نه یکی، در واقع چند تا. اول از همه آدم از خودش میپرسه این کار درسته یا نه. بعد میپرسه چه کسی از این کار سود بیشتر میبره. بعد میپرسه چه سودی میبره. بعد مثلا میپرسه خب تکلیف ملت چی میشه، کسایی که میخوان به کانادا برن، که خب البته بخش صدور ویزا مدت ها بود تعطیل بوده و ملت هم تا همین الانش هم برای گرفتن ویزا باید میرفت کشورهای دیگه. ولی بازم سوالای اولیه میاد تو کله آدم، این کار درسته یا نه، چه کسی از این کار سود میبره یا چه سودی میبره. نمیدونم، شاید بعضی از شماها برای این سوالا همین الان جواب حاضر و آماده دارین، ولی بعضی هم به این راحتی ها جوابی برای این سوالا ندارن. ولی همونطوری که گفته شده و میگن، زمان جواب خیلی از سوالا رو میده. فقط ایرادش اینه که حالا تو این زمان کی مونده، کی رفته؟ از لئونارد کوهن، خواننده زاده کانادا، برای این صبح، این روز که هر جا هستیم و با هر سوالی که هستیم دلنگیز بادا. ترانه اولانش، بهمن. I stepped into an avalanche. It covered up my soul.
hunchback that you see. I sleep beneath the golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. You strike my side by accident as you go down for your gold. The cripple here that you clothe and feed is neither starved nor cold. He does not ask for your company, not at the center of the world. You did not raise me there. Your laws do not compel me to kneel grotesque and bare. I myself am the pedestal for this ugly hump at which you stare. Must learn what makes me kind. The crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind. Your pain is no credential here, it's just the shadow of my wound.
ای مردم خوب و نازنین، بهترین های روی زمین، وقت خداحافظیه. با هزار امید و آرزو این صبحانه با خبر رو هم به پایان میبریم، در حالی که در حال جمع کردن اون سفره‌های پر از صفا و صمیمیت صبحانه‌تون هستید یا در راه رسیدن به کار. آرزو می‌کنیم که مصمم باشید که روز خوبی را آغاز کنید و هر لحظه بر انگیزه هاتون افزوده بشه. پژوهشگران میگن داشتن انگیزه زندگی رو زیبا و طولانی و پرمفهوم می‌کنه. یک روز پر از شادی و امید براتون آرزو میکنیم. مهرداد میردامادی سردبیر این شیفت بود. کیان معنوی دبیر خبر، علیرضا کرمانی گزارشگر، مارتین فالتین کارگردان فنی در اتاق فرمان بود و من الهی روانشاد از آغاز تا پایان با شما ماندم. عزیزان، همه ما و همه برابچه‌های رادیو فردا آرزو میکنن که همیشه و همیشه شنونده ما باشید. هرچی باشه، ما برای شما اینجا هستیم. یک روز خوب، یک صبح خوب و یک روز خوب پس از اون و روزهای دیگه خوبتر از این روز رو هم براتون آرزو داریم. تا نوبت‌های بعدی، خدا نگهدارتون باشه. همگی شما رو، یکی یک شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.